میتونه به خود آدم هم برگرده. درست است که ما یک بستی داریم در شعبات اداری به عنوان روابط عمومی، اما خود آدم ها میتونن ارتباطات انسانی خود قوی تر، صمیمی تر و مسئولانه تر در جامعه پیش ببریم تا انشالله روزای خوب و بهبودی را شاید باشیم. تشکر عارف جان حسینی، مطلب خوبی بود، به مناسبت هم بود و سپاس از شما که همچنان همراه کافه صبح رادیو دریستین. سپاس فراوان بابت همراهیتان با کافه صبح امروز شنبه 27 ثوری 1404. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا پرسش ما از شما ای است که چیزی به شما کمک میکنه که کار روزتان بهتر انجام بتین. لطفا همراه ما باشین با ارسال پیامک، نظر، فایل و کافسو انشالله قوی پیش ببریم. بخیر باشین و خداحافظ شما.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
هر روز آغاز هر کار و هر کلام با نام خدای مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام چشم و چراغ‌های خانه، سلام شادی و نشاط خانه، سلام کودکان مهربان افغان. ما پرسان میکنیم حالتان چطور است؟ شما بگویید خوب خوب. ما میگیم چی گپا؟ شما بگویید سلامتی؟ شنونده برنامه شاپرک از رادیو دری هستین. 15 دقیقه در کنار شما قندولک ها هستیم. راستی ما را بدون پیامک در برنامه نمانین. پیامک های شما به ما انرژی و شور میتر. این شماره ما در افغانستان است: 00937947174. این شماره به واتساپ هم متصل است و شما وقتی که به کمک کلانایتان وارد پیام رسانه واتساپ شدین، میتونین گفتنیایتان رو نوشته کنین و روان کنین و هم میتونین صدای مقبولتان هم برای ما روان کنین. منتظرتان هستیم دوستای گلم.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
نازنینا، شما همین لحظه پالوی رادیو شیشرین و برنامه خودتان شاپرک میشنوین و لذت میبرین. میگم شنوایی هم نعمت بزرگی هستا، نه؟ خدا را بابت این نعمت شکر میکنیم. از شما دوستای گلم دعوت میکنم نمایش امروز بشنوین که به ارتباط با شنوایی نیست.
میخوای بازم زنگ در بزنی؟
نه فاطمه جان، به خیالم که بیبی جانم خواب است.
چه خواب بیبی جانم سنگین است.
چطور؟
خو یک ساعت است که داریم زنگ میزنیم اما بیبی جانت بیدار نمیشه.
گناه بیبی جانم نیست، حتما بیبی جانم وقت خواب سمکش هم میکشه.
سمک؟
آه بیبی جانم سمک میزنه به گوشش.
چرا؟
از این خاطر که گوشش سنگین است.
سنگین است؟
آه چند وقتی شده که بیبی جانم گوشش خوب نمیشنوه. وقتی به گوشش سمک میزنه با صداها رو واضح میشنوه.
میگم مریم، ما از راستی چرا قلی صداها رو میشنویم؟
وی یام سوال است؟ کده گوشهای ما دیگه؟
نه ایره خودم میفهمم.
خی چی؟
منظورم ایست که چرا قلی کده گوشهای ما میشنویم؟
نمیدونم اما مادر میفهمه. بیا بریم خانه ما.
بی دیگه مزاحم نمیشم.
خیر است، یک ساعت بیا بازودی که در پس برو.
دیگه خانه بی بی جان تا زنگ نمیزنی؟
نه دیگه نمیشنم، سمکش کشیده.
خیر بریم.
موسیقی ای بابا چی بد شد؟ من گفتم تا یه غذا گرمه است بی بی جانت یکی دو لقمه ازش بخورم.
چی کنم مادر جان؟ دروازه رو باز نکرد.
مریم جان میگه که سمعک ندارن، از همی خاطر نمیشنون.
آ فاطمه جان، متاسفانه یک چند ماهی میشه که بی بی جان از سمعک استفاده میکنه. از یک طرف جگرخون هستیم که بی بی جان از سمعک استفاده میکنه، اما خب از طرفی هم خوش هستیم که همی سمعک هست. اگر نه خب بی بی جان بیخی شنوایی نداشی چیزی را نمیشنید، و وقتی هم که آدم نمیشنوه زندگی برش سخت تر میشه جان خاله.
درست است.
راستی مادر جان، فاطمه یک سوال جالب پرسان کرد.
چه سوال فاطمه جان؟
ایره پرسان کردم که ما چرا خم کده گوشای من میشنوه.
آفرین، سوال خوبی است. میخوایی یک کم برات توضیح بتم که متوجه شوی جان خاله؟
معلوم است که میخوایم.
جان خاله، گوش رقم یک قلعه جادویی سه قسمتی است.
قلعه جادویی؟
چه جالب؟ آ جان مادر، اولین قسمت این قلعه گوش بیرونی ماست. همه گوشی که میبینی، این بخش نرمشم که دستت بزن، دیدی مادر؟
بله.
این بخش نرمشم که دخترادش گوشوارم اندازن لاله گوش است. بالاتر از لاله گوشم مجرای گوش است که رقم یک تونل میمانه. صداها میاین و وارد این تونل میشن. بعد از این تونل پرده گوش است جان خاله. میدانین وقتی صداها با پرده گوش میخوره، پرده گوش میرقصه.
راستی میگه؟
در اصل میلرزه جان مادر.
وارد قلعه جادویی نشده؟
آها، قسمت دوم قلعه جادویی گوش میانی ماست. گوش میانی مثل یک اتاقک است، اما پر از ماجرا.
چه ماجرایی؟
خب جان مادر، در گوش میانی سه دانه استخوان خرد و ریزه وجود داره که هر کدام از خود یک نامی دارن و دقیقاً پشت پرده گوش هستن.
نامشان چیست؟
آها، اولی نامش چکشی است.
چه جالب؟ اما چرا چکشی؟
به خاطر اینکه رقم چکش از جان مادر و کاملاً به پرده گوش چسبیده. دومی نامش سندانی است. کارش ایست که صداها را منتقل کنه.
و سومی؟
بله، سومی رکابی است. کوچکترین استخوان بدن که صدا را به قسمت سوم قلعه جادویی ما یعنی گوش داخلی روان میکنه.
مادر جان، در گوش داخلی چی است؟
این قسمت از قلعه جادویی مثل سرزمین عجایب است جان مادر.
حتما چیزای جالبی داخلش است.
خب اینجا مثل یک استخر است جان خاله، پر از مایع و موهای بسیار ریز که با مایکروسکوپ فقط دیده میتونیم.
کار این استخر یا همین مایع چی است؟
جان مادر، مریم جان، کارش ایست که صداها را با کمک عصب شنوایی به مغز ما برسانه، جایی که کلمات ساخته میشه عزیزم.
خب بعد؟
ما یک جای خوانده بودم که مایعی که در استخر گوشه است باعث ایجاد تعادل میشه. منظورش ایست که ما میتونیم تعادل خود را حفظ کنیم.
خاله جان، از راستی نامش استخر است؟
نه عزیزم، نامش در حقیقت حلزون گوش است.
یعنی در گوش ما حلزون است؟
معلوم است که نه فاطمه جان، فقط شکلش رقم حلزون است.
مادر، ما چرا دوتا گوش داره؟
که بگه پای مادرت خوب گوش بتی.
نی از راستی.
خب مریم جان، ما با دوتا گوش میتونیم جهت صداها را تشخیص بده، مثل وقتی که یک نفر پشت سر ما گپ میزنه، و البته اگر کدام وقت خدای نخواسته یکی از گوشهای ما آسیب دید، او گوش سالم به کمکش برسه.
خاله جان، این گوش به ظاهر ساده چقدر پیچیده بود.
بله جان خاله، حس شنوایی یکی از بزرگترین نعمتهای خدا جان است که به ما داده. ما باید بسیار مراقب گوشهای ما باشیم.
مثلا وسیله نکته زده گوش ما نکنیم،
یاد پالوی گوش کسی جیغ نکشه.
آفرین.
بهداشت گوش ما را رعایت کنیم.
آفرین به شما دوتا دخترای گل. خب انال باش که ما با موبایل بی بی جانت یک زنگ بزنم ببینم که اگه از خواب بیدار شدن نان چه برش ببرین.
گل نمایشه شنیدین؟ امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان با ما همراه باشین. مینا جان از کابل به ما پیامک روان کرده و گفته خدایا به خاطر نعمتایی که به ما دادی تو را شکر میکنیم. خدا جان کمک من کو که بندای خوبی برات باشیم.
شاپرک،
امروز چون فرصت داریم یک پیامک دیگه هم براتون میخوانم. این پیامک از طرف دختر خوب به نام شازیه جان از هرات باستان روان شده. شازیه جان نوشته که من مسافرت کردن خیلی دوست دارم. دوست دارم که دور دنیا بگردم. تمام جاهای دیدنی دنیا را ببینم. شازیه جان سفر خیلی هیجان انگیز است. بخصوص سفرهایی که خودت میگی. ای که دنیا را بگردی. راستی با کسایی که به جاهای مختلف دنیا سفر میکنن جهانگرد میگن. انشالله که خودت با زندگیت یک کل سفرهای خاطر انگیز داشته باشی. تشکر که به برنامه خودت پیام دادی. دوستای خوبه، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. ممنون که تا الان همراه ما بودین. تا فردا با امان خدا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
سلامت زروان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از معضلات و مشکلات بسیار شایع در میان خانواده‌ها و جامعه از نظر صحی بهداشتی بپردازیم. مسئله زردی یا یرقان در نوزادان یا اطفال تازه متولد شده. بسیاری از فامیل‌ها، خانواده‌ها می‌دانند پدرها و مادرها با یک نسبت بسیار بالا، با تعداد بسیار بالا، بعضی از اولادها و بچه هایی که متولد میشن، اطفالی که متولد میشن در روزهای اول تولد دچار و مصاب با یک زردی خفیف متوسط و یا گهگاه شدید میشن. اینمی مشکل امروز میخواییم با کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترم دکتر شمس‌الله نوری‌پور، متخصص امراض طب اطفال و فوق تخصص نوزادان در میان بگذاریم. راجع به علتها و عوامل و فاکتورهای زمینه سازی این مشکل، مکانیزم به وجود آمدن و چگونگی اینمی اختلال بسیار شایع در اطفال و نوزادان میخواییم بحث و گفتگو داشته باشیم. ای که کدام نوع از این زردی ها کم خطر است، فیزیولوژیک حساب میشه و کدام نوعش پر خطر است، ای که چی کارهای باید صورت بگیره تا این زردی و این مشکل کمتر به وجود بیایه، علائم و انواع و اقسام اینمی زردی چند نوع است، چی چیزهایی است و راههای پیشگیری و وقایه کدام ها می باشند، تمام این مسائل با دکتر صاحب نوری‌پور میخواییم بحث بکنیم. امید است که خانواده‌های محترم، پدرها و مادرها و شما عزیزان ما را همراهی بکنین و استفاده لازم از این بحث‌ها ببرین. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن‌های ما جهت دریافت پیامک‌های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب نوری‌پور، در ابتدای برنامه اگر یک آمار و ارقام و سروی از میزان و اندازه با وجود آمدن اینمی زردی و یرقان در اطفال و نوزادان بفرمایین که ای در جامعه و در جامعه بشری چقدر شیوع داره، چقدر گسترش داره، ممنون میشیم.
من در ابتدای برنامه یه مدار در مورد شیوع زردی خدمتون صحبت کنم که زردی خب یک بیماری هستش که در نوزادان خیلی شایع است. در نوزادانی که به حال سر وقت به دنیا میان که در اسلام ما بهشون میگیم نوزادان تر، معمولا حدودا 50-60% امکان داره در روزهای ابتدایی تولدشون دچار زردی بشن. البته این میزان در نوزادانی که زودرس هستن و نارس به دنیا میان خب میزان بیشتر، حتی گاهی تا 80% اینا امکان داره در روزهای اول تولد دچار زردی بشن.
بله،
با توجه به حال به عوارضی که زردی های بالا میتونه برای مغز نوزادان مخصوصا داشته باشه، که به حال عوارضی هست که میتونه به حال منجر به ناشنوایی بشه، منجر به فلج مغزی، تاخیر تکاملی، مشکلات حرکتی، مشکلات شناختی و مشکلات عقلی حتی میتونه در اون نوزادی که در آینده دچار این عوارض شده بشه به خیلی اهمیت داره. عواملی که میتونن باعث تشدید زردی در نوزاد بشه اینا رو بهش شناسایی و درمان.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. میکانیزم و چگونگی به وجود آمدن اینمی زردی در اطفال تازه متولد شده و نوزادان چیست؟ یعنی چی تغییراتی در بدن طفل و نوزاد رخ میده که زردی به این شیوع و به این تعداد زیاد در اطفال به وجود میاد؟
خب از نظر خب فیزیولوژی خب مکانیزمی که باعث ایجاد زردی در نوزاد میشه باز میگرده به حال تخریب این گلبولای قرمز پیر و فرسوده در نوزادان.
بله
حالا طول عمر گلبولای قرمز خب در افراد بالغین حدوداً 120 روز هستش ولی در نوزادان حدود 90 روز هست و همین خاطر خب نوزادان بیشتر مستعد این هستن که به حال گلبولای قرمزشون زودتر تخریب بشه و هموگلوبینشون آزاد بشه که نهایتاً اون هم در چرخه تولید بیلیروبین استفاده میشه. یه علت دیگه هم هست که غذات خون نوزادان که تازه به دنیا اومدن معمولا نسبت به بالغین بالاتر هستش و همین هم میتونه باعث تولید میزان هم که نهایتاً اون هم هم تبدیل میشه به بیلیروبین. حالا بیلیروبین طی چرخه‌ای در داخل بدن در داخل کبد کنجوگه میشه و از داخل مجاری صفراوی به داخل روده‌ها ترشح میشه و اگه نوزادان که مخصوصا اگه نوزاد نارس هم باشه اون آنزیم‌هایی که باعث به حال این کنجوشگی بیلیروبین میشه چون کاهش یافته هست یا عملکردشون ضعیف‌تره خب میزان زردی بالاتر میره. یه مکانیزم بازجذب همین بیلیروبینای است که داخل کبد ترشح شده در نوزادان مثلا در روزهای اول تولد اگه تغذیه با شیر مادر کافی نباشه یا نوزادی باشه که مدفوش که روز اول خب سبز رنگ هم از 4 5 روز اول بهش میگن مکونیوم.
بله
اگه اینا رو دیرتر دفع کنه یه مقدار همین بیلیروبین ترشح شده به داخل رودا بازجذب میشه که این هم میتونه باعث افزایش زردی بشه.
متشکرم دکتر صاحب. اگر در مورد انواع و اقسام زردی در نوزادان و اطفال تازه متولد شده برای ما توضیح بدین که کدام قسمهایش کم خطر و فیزیولوژیک است و کدام ها خطرناک هستند؟
حالا زردی ها که اصولا دو دست تقسیم میشن، یکی زردی های ما فیزیولوژیک میگیم که اینا خب به صورت طبیعی در نوزادان اتفاق میفته و نیاز به بررسی و درمان نداره و یک سری زردی ها هستن که به صورت پاتولوژیک هستن یا بیماریزا که اینا هم باید از نظر علت ایجاد زردی بررسی بشن و نیاز به درمان دارن.
بله
حالا زردی فیزیولوژیک خصوصیاتی داره. یکی از مهمترینش اینه زردی توی روز اول تولد اتفاق نمیفته. معمولا زردی که شروع میشه معمولا بعد از 36 ساعت اول تولد هستش. حالا نوزادی که دچار این گونه زردی شده فقط یه زردی خفیفی داره که معمولا شروعش از سر یا صورت نوزاد هست. البته با افزایش سن نوزاد امکان داره که میزان زردی افزایش پیدا میکنه، قفسه سینه یا نهایتاً شکم هم زرد بشه، ولی توی زردی که به حد پاتولوژیک میرسن این زردی خیلی فراتر میره، حتی امکان داره به کف دست و پا برسه که به نشان دهنده شدت زردی هستش.
بله
حالا زردی پاتولوژیک خدمت فیزیولوژیک ما خدمتتون گفتم نوزاد باید کاملا شیر مادرش رو خوب بخوره، نباید هیچ گونه تب، استفراغ، بی‌حالی یا نشانه‌ای که پدر مادر واقعا احساس کنه این بچه خوبی نیست نباید وجود داشته باشه. البته خب کرایتریا دیگه هم داره که به حال زردی که به صورت فیزیولوژیک هستن میزان افزایش بیلیروبین هم روزانه نباید بیشتر از 5 میلی گرم در روز باشه.
بیلیروبین نرمال دکتر صاحب در نوزادان و اطفال تازه متولد شده چقدر است؟
خدمتتون اشاره کردم که معمولا 36 ساعت اول زردی رو نمیبینی، بعد 36 ساعت دیگه هر روز نباید بیشتر از 5 میلی گرم پر دسیلیتر در روز بالا بره. توی یک طرف فیزیولوژیک حد اکثر حدود 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیت میرسه میزان بیلیروبین در نوزاد. البته در نژاد آسیایی که ما هم جزشون هستیم حد اکثر میزان بیلیروبین فیزیولوژیک حتی امکان داره تا 10 یا 12 میلی گرم هم برسه.
بله
خب بالاتر از 12 میلی گرم دیگه واقعا دیگه فیزیولوژیک نیست، پاتولوژیک است و زرده فیزیولوژیک هم نهایتا تا 12 روز حد اکثر در نوزادان رسیده دیده میشه. اگه نوزاد رسیده هست شما میدید 2 هفته اول دیگه عمرش رو رد کرده، بعد 2 هفته هنوز زردی پا بر جا هست، این هم به هر حال دیگه فیزیولوژیک نیست، حتما علتی داره که باعث شده این زردی نوزاد بیشتر از 2 هفته طول بکشه.
و زردی های به اصطلاح پاتولوژیک یا زردی های غیر طبیعی و خطرناک کدام هستند؟ اگر در مورد اینمی زردی هایی که میتونه در نوزادا مشکل ساز شوه و یک مشکل خاص ممکنه در بدن باشه که باعث اینمی زردی شدن معلومات بتین ممنون میشیم.
خدمت هست کنم. زردی پاتولوژیک توی قسمت اول بحث هم گفتیم زردی های هستن که میکنند در روز اول تولد ایجاد بشن. اکثرا خب علت های مثل ناسازگاری های گروه خونی بین مادر و نوزاد وجود داره. حالا ما ناسازگاری گروه خونی ABO رو داریم که معمولا گروه خونی مادر O مثبت هست و یا امکان داره نوزاد حتی مادر O منفی هم باشه، گروه خونی مادر Oه، ولی نوزاد گروه خونش A یا B هستش که این ایجاد ناسازگاری میکنه. یه سری آنتیبادی امکان داره در بدن مادر تولید بشه که به بدن به حال جنین نوزاد راه پیدا میکنه که اینا باعث تخریب گلبولای قرمز و افزایش زردی میشن. و یک نوعش هم ناسازگاری گروه خونی ارهاش هستش که مادر معمولا گروه خونش ارهاش منفی هستش و نوزادش گروه خونی ارهاش مثبت که این مخصوصا توی بچه به حال دوم به بعد ایجاد زردی میکنه. البته باید توی مادری که به حال ارهاش منفی هستش برای بار اول باردار شده حتما باید هم در حین بارداری هم بلافاصله بعد زایمان یک آمپول روگام زده بشه که از ایجاد اون زردی شدید در نوزاد جلوگیری کنه.
بله.
یکی از زردی باز پاتولوژیک ناشی از به هر حال کمبود آنزیم G6PD هستش که به حال اون بیماری که ایجاد کرده بیماری فاویسم هستش. حالا ما هم که در منطقه مدیترانه قرار گرفت کشور ما باز این بیماری شایع هست، میتونه به هر حال ایکترای پاتولوژیک ایجاد کنه. به هر حال هر نوزادی که از روز به هر حال به دنیا آمدنش اگه گفتیم که روزانه بیشتر 5 میلی‌گرم پردستیلت بیلیروبینش افزایش پیدا کنه، نام خب جزء اون دستای پاتولوژیک محسوب میشن یا سطح بیلیروبینشون دیگه از اون حد فیزیولوژیک که ما گفتیم حد اکثر دیگه 10 تا 12 میلی‌گرم، اگه این بالاتر هم بره جزء زردیای پاتولوژیک هستن یا اونایی که زردیاشون بیشتر از 2 هفته طول میکشه اونها هم جزء موارد پاتولوژیک محسوب میشن.
دکتر صاحب از توضیحات شما بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم. یکی از همکاران ما در ارتباط با یک مشکل خاص در جامعه بشری مخصوصا در جامعه افغانستان و در ایران و در بسیاری از جاها راجع به افرادی هستند که اکسیدنت و تصادف میکنن، مصدومان ناشی از حوادث، حالا چی حوادث طبیعی باشه و چی حوادث موتروانی و رانندگی و این چیزها. راجع به انتقال اینها با یکی از کارشناسان محترم طبی دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی گفتگوی کوتاهی داشتن. میخواییم ایرا با هم بشنویم، بعد ما در خدمتتان خواهیم بود.
درباره انتقال مصدومان در صحنه حوادث ترافیکی خیلی وقتا ما هیجان زده میخوایم کمک بکنیم اما راه انتقال مصدوم رو نمیدونیم. خیلی وقتا نگران آتش گرفتن خودرو هستیم و میخوایم که زود مصدوم رو خارج بکنیم از محیط. ببینیم که در چه شرایطی باید این کار رو انجام بدیم. یکی از متخصصان طب اورژانس بر ما توضیح خواهند داد از اعضای هیئت علمی دانش، آقای دکتر احمد قوچانی خراسانی. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم درباره نحوه انتقال مصدومان حوادث ترافیکی برای ما بفرمایید. متاسفانه تعداد حوادث زیاد هست، انتقال مصدوم تحت چه شرایطی باید اتفاق بیفته؟
دقیقاً سوالی بود که خب واقعا خیلی مهمه، چرا که اگر به اشتباه این کار انجام بشه نه تنها کمکی به فرد مصدوم نمیشه بلکه میتونه حتی باعث خطرات تعطیل کننده حیات برای فرد داشته باشه. نکته‌ای که خیلی مهمه در انتقال مصدوم اینه که ما در درجه اول بایستی که ایمنی خودمون و اطرافیان رو داشته باشیم. بارها شده حوادثی پیش اومده فرد برای کمک به فرد دیگری در وسط خیابان یا جایی که حادثه بیشتر احتمال داره حاضر شده و نه تنها نتونه کمک بیشتری به اون فرد نکرده بلکه باعث شده حیات خودش هم به خطر بندازه. پس اولین و مهمترین چیز سیفتی و ایمنی خودمون و اطرافیانی که تو هر شرایطی این بایستی که رعایت بشه. نکته دوم در ارتباط با انتقال مصدومین خیلی مهمه که ما اون بحث بی حرکت سازی رو داشته باشیم. اگر فردی داخل خودرو هست و حادثه تهدید کننده در اون لحظه وجود نداره، به عنوان مثال خودرو آتیش نگرفته یا در معرض سقوط از ارتفاعی نیست و چیزهای مشابه، بهتره که فرد به هیچ وجه حرکت داده نشه. اگر که جسم خارجی رو به صورت واضح در راه هوایی فرد ما می‌بینیم، این جسم خارجی با بی حرکتی ناحیه گردن باعث خارج بشه، حتما قبل از همه این اقدامات بایستی به همکاران ما در اورژانس 115 اطلاع داده بشه، تجریان قرار گرفته بشن و قبل از رسیدن همکاران ما تو بخش اورژانس تا اونجایی که میشه بیمار به هیچ وجه نبایستی که حرکت داده بشه. علتش اینه که ضایعات که تو ناحیه ستون فقرات از گردن، ناحیه توراکس یعنی قفسه سینه و ناحیه کمر ممکنه باشه، با هر جابجایی فرد میتونه باعث آسیب بیشتر بشه. پس ما فرد رو از محل خودش حرکت نمیدیم، هیچ گونه جابجایی ایجاد نمیشه تا اینکه بتونیم یک گردن بند، یک برانکارد، یک بکبورد، یک وسیله ای که بتونه اون بی حرکتی رو برای ما ایجاد کنه با تیم حرفه‌ای و تیم به قول معروف اورژانس پیش بیمارستانی انتقال انجام بشه. پس احساسی شدن اینکه بلافاصله فردا بخوایم از داخل ماشین به بیرون بکشیم، اینکه فردا بلافاصله بخوایم از محیط صحنه تصادف جابجا کنیم کاملا اشتباهه. تنها در موردی که عرض کردم خطر تهدید کننده حیات داره، یعنی میبینیم برها خود رو آتیش گرفته و سیفتی خودمون هم میتونیم رعایت کنیم و یا موارد مشابه، اینجا عنوان میشه که ما میتونیم بیمار رو با حفظ بی حرکتی که برها در حد امکان خودمون هست جابجا کنیم. در غیر این صورت بهتر بیمار جابجا نشه، بهش اطمینان داده بشه، حفظ خون سردی خودش رو داشته باشه. اگر خون ریزی قابل مشاهده ای ما میبینیم فرد توی صحنه داره، میتونیم اونو با یک پک یا وسیله جلوشو بگیریم، چرا که خود همین خونریزی با گذشت زمان میتونه باعث آسیب غیر قابل برگشت برای فرد بشه. اینها مواردیه که باعث که رعایت بشه، ولی مهمترین چیز اول تماس با همکاران اورژانس، دوم حفظ ایمنی خودمون در درجه اول، چرا که اگه قضیه رو نداشته باشیم میتونیم حتی باعث تشدید زایه برای فرد و یا حتی اطرافیان بشیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از همکار ما و همینطور از کارشناس دیگی برنامه دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر شمس‌الله نوری‌پور فوق تخصص امراض نوزادان در مورد آمار و ارقام با وجود آمدن زردی در اطفال تازه به دنیا آمده صحبت‌های خوبی داشتند. گفتند در نوزادان ترم، یعنی اونایی که 9 ماهشان پوره شده، اینا 50-60% ممکن است اینمیتور یک زردی به صورت فیزیولوژیک به وجود بیایه و این کم خطر است و خود به خود خوب میشه. و اینمی مشکل در نوزادان نارس، اونایی که نارس یا زودرس که زودتر از وقت متولد میشن، در اونا ممکنه 70-80% اینمی زردی به وجود بیایه که به هر حال با شیر دادن مادر، با مراقبت های لازم، خود به خود خوب میشه. یک تعداد کمی هم هستن که پاتولوژیک هستن، بیماری های خاص دارن که باید پیگیری شوه، معاینات لازم صورت بگیره و تشخیص داده شوه و اقدامات معالجوی صورت بگیره. و ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، راجع به علامت ها و نشانه های یک زردی طبیعی و فیزیولوژیک گفتین که ممکنه چشم های یک طفل، سر و پیشانی و بعد همی صورت و روی طفل زرد شد و ممکنه با گردن و سینه و پشتش هم کشیده شد و اینمی زردی. راجع به زردی های پاتولوژیک یا اونم نوع خطرناکش که باید کنترل شد و بررسی شد، اینا علائم نشانهایشان چه قسمی است؟ مثل همی زردی فیزیولوژیک است یعنی فرق میکنه؟
اما قبل از اینکه سوال آخر شما رو پاسخ بدم، یه مقدار در مورد شناخت خود زردی بگم که الان خب اکثر زایمان ها که در بیمارستان اتفاق میفته و از زایمانه که به صورت طبیعی اتفاق افتاده باشه، معمولا ما توصیه میکنیم 24 ساعت خب نوزاد همراه با مادر در بیمارستان باشه و اگه یه زایمان سزاریه انجام شده باشه، نوزادشون ما توصیه میکنیم کنار مادر 48 ساعت باشه، بعد 48 ساعت اینا مرخص بشن.
بله.
به حال طی بستری نوزاد در بیمارستان خب حتما توسط پزشکان محترم این نوزادا ویزیت میشن، حتی قبل از ترخیص، بعد از تولد، اگه زردی تو این به حال برهه وجود داشته باشه، خب توسط عوامل پزشکی شناسایی و به حال بررسی و درمان میشه، ولی خب بیشتر مشکلی که ما برخورد میکنیم بعد از ترخیص نوزادان هست.
بله.
که در بیمارستان باید حتما پدر مادر خب توسط آموزش هایی که در حین بستری هم به مادر داده میشه، به همراهان داده میشه، لطفا خیلی از بیمارستان خب یه سری بروشورهای دارن که برای اطلاع رسانی پدر مادرها هست، اینا رو میتونن مطالعه بکنن، طی پروسه‌های زمانی خاصی باید مراجعه کنن برای معاینه از نظر زردی و مسائل دیگه نوزادان. خب اکثرا توصیه میشه نوزادی که مرخص شد حالا 24 ساعت یا 48 ساعت بعد بر اساس اون ریس فاکتورهایی که میتونن زردی ایجاد کنن به حال مراجعه بکنن تا اگه زردی اتفاق افتاد اینا شناسایی بشن. سوال دومتون هم که فرمودید آیا مثلا زردی فیزیولوژیک یا پاتولوژیک محل شروع زردی، براتون بگم که هیچ فرقی با هم ندارن. شروع زردی در هر دو نوع از سر و صورت و چشما شروع میشه و با افزایش زردی خدمت گفتم اول ناحیه مثلا گردن، قفسه سینه، ناحیه شکم و در آخر که زردی خیلی شدت پیدا میکنه امکان داره حتی کف دست و پا هم درگیر بکنه.
بله.
و رنگ پوست نوزاد هم معمولا زرد لیمو شکل هستش. حالا زردی که بیشتر نوزادا خب باش برخورد میکنن و اکتر غیر مستقیم گفته میشه، بیروبین غیر مستقیم، هایپربین غیر مستقیم، معمولا یه زرد لیمویی رنگ هست.
بسیار تشکر از توضیحات شما. دکتر صاحب، آیا زردی های در دوران نوزادی و اول تولد در دوره های جوانی و کلانسالی میتونن روی شرایط عصبی و روانی افراد یک اثرات خاصی داشته باشن؟ مثلا باعث افسردگی، دپرشن یا دیگر اختلالات روحی و روانی و عقلی عصبی شوه در کلانسالی؟
این زردی های خفیف که اینا خب عارضه شدید روی نوزاد نمیذاره، اما که زود تشخیص بشن درمان بشن. اون زردی بسیار شدید هن که گاهن حتی نیاز به تعویض خون پیدا میکنن و برای اینکه از این خطرات ناشی از افزایش بیلیروبین که ما در علم پزشکی بهش میگیم بیلیروبین انسفالوپاتی یا کرنیکتوروس بهشون میگیم، اینا خیلی عوارض شدید و عمده عصبی داره که الان خدمتتون اشاره کردم که حتی موارد شدیدش میتونه حتی منجر به مرگ نوزاد بشه.
بله.
ولی مواردی که حتی منجر به مرگ هم نشه عوارض مثل فلج مغزی، تشنجات مکرر، ناتوانی های حرکتی، ناتوانی های عصبی، تکاملی، گفتاری، اینا امکان داره اتفاق بیفته. ولی برخی موارد هم از زردی خب به این سطوح خیلی خطرناک نمیرسه، ولی خب سطوحش واقعا بالا هست که مثلا بیمارستان ما بستری میکنیم. اینا امکان داره در بزرگسالی خب مواردی پیدا بکنن که حالا سندرومای مثل سندروم بیش فعالی است که تو اینا خب شاید نسبت به جمعیت عادی بیشتر دیده بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به توصیه که فعلا از نظر علمی و طبی میشه که اطفالی که از شیر مادر تغذیه میکنن تا 6 ماهگی هیچ چیزی دیگه نباید مصرف بکنن، هیچ چیزی به اونا نباید داده شوه، حتی آب معمولی هم نباید داده شوه، چون شیر کفایت میکنه برای همه چیز. اینال بعضیا میپرسن، بعضیا ایره به عنوان یک مشکل مطرح میکنن که آیا اینمی حتی آب ندادن کدام مشکل را ایجاد نمیکنه یا باعث اینمی زردی نمیشه؟ چون در قدیما آب و آب قند زیاد میدادن، اما آل توصیه میشه که تا 6 ماهگی اگه شیر مادر کافی باشه هیچ چیزی باید داده نشوه. این آب ندادن آیا باعث مشکلاتی مثل زردی و این چیزا میتونه شوه؟
در نوزادی که تغذیه با شیر مادر میشه، مخصوصا در روزهای اول تولدش، ما توصیه میکنیم به هیچ عنوان ماده دیگری به غیر از شیر مادر ندن، حالا آب، آب قند یا حتی شیر خشک. اینا باعث میشه که یه مقداری از حجم معده نوزاد رو پر بکنه و اون نوزاد یه مقدار احساس سیری میکنه که شیر مادر دریافتش کمتر میشه. حالا شیر مادر خب یک سری فوایدی داره در کاهش زردی که یکی از این مکانیزم‌ها اشاره کردم که این باعث دفع اون مدفوعی میشه که روز اول تولد در روده نوزاد از قیری و سیاه رنگ است بهش میگن مکونیوم، این خودش حاوی یه مقدار زردی هست.
بله.
شیر مادر هم خب یک مقدار خاصیت مسهل داره که باعث میشه این مواد زودتر از روده دفع بشه و از زردی به هر حال کاهش پیدا کنه. اگه به هر حال مادر روز اول تولد به این نکته توجه نکنه، آب یا آب قند بده، خب هم تولید شیرش کمتر میشه و نوزاد از اون خاصیت خوب شیر مادر که دفع زودتر مکونیوم هست ممکنه بهره نبره و زردیش بالاتر.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خوابالودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغ‌های بیش از حد وجود داره یا نه. اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه را اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. این بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا اومده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنی. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه، به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه، تبی که هیچ علامتی در ارگان دیگه ای از بدن نداره، بچه حال عمومیش خوبه، آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم، معمولا در این جور موارد پزشک تب رو اندازه‌گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود، میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود، میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
تشکر و سپاس دکتر صاحب نوری پور از توضیحات خوبی شما. متاسفانه دیگه وقت نداریم، نمیتونیم بحث ادامه بدیم. این بحث هم اینجا با پایان میرسانیم. جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و یاورتان.
اگر علاقمند به آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت می‌کنیم که هم‌اکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خودم بیزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام و یاد خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام شنونده های عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به استان یا ولایت فارس در منطقه مرو دشت آمدیم و قصد داریم از باستانی ترین موزیم ایران یعنی موزیم تخت جمشید دیدن کنیم. دوستان عزیز، سپاسگزاریم اگر نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتان را بر ما ارسال بکنید. در بستر واتساب و این شماره منتظر دریافت پیامهای متنی و صوتی شما بزرگواران شنونده هستیم. 2093-794-71-71-44 با ما همراه باشید. امپراتوری هخامنشی توسط کوروش و پس از فتح بابل در سال 330 پیش از میلاد تأسیس شد. هخامنشیان از قدرتمندترین امپراتوری های جهان در زمان باستان بودند و از مهمترین پادشاهان این دوره می توان با کمبوجیه دوم، خشایارشاه اول، داریوش بزرگ اشاره کرد. باید گفت هخامنشیان تنها حکومتی بود که همه جهان را برای بیش از 200 یک پارچه کردند. آنها در سال 480 پیش از میلاد بر بیش از 8 میلیون کیلومتر مربع در جهان فرمان روایی می کردند. مقر اصلی حکومت هخامنشیان تخت جمشید در مرو دشت بود. تخت جمشید یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین محوطه های باستانی جهان و ایران است که تاکنون آثار تاریخی بسیاری همچون ظروف و لوح‌های طلا و نقره، جواهرات، کتیبه‌ها و سنگ نبشته‌های بسیاری از آن به دست آمده است. هر کدام از این اشیا حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی از تاریخ ایران و جهان هستند. گرچه تخت جمشید به عنوان یکی از قدیمی‌ترین آثار عظیم بر جای مانده از دوره هخامنشیان همیشه در منطقه جنوب ایران وجود داشته است، اما اولین تلاش‌ها برای اکتشاف آن در دهه 1930 میلادی شروع شده است. در سال 1931 میلادی برابر با 1310 شمسی، مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو مسئولیت حفاری و مرمت در تخت جمشید را بر عهده گرفت. در این سال پروفسور جیمز هنری برستد، مدیر مؤسسه که خود مصر شناس پرآوازه بود، پروفسور ارنست هرستفلد، باستان شناس و ایران شناس مشهور را به عنوان مدیر هیئت اعزامی به تخت جمشید منصوب کرد. از مهمترین اقدامات هرسفلد میتوان به خاک برداری کاخ خشایار، کشف کتیبه تأسیس کاخ جنوب شرقی، کشف کتیبه تأسیس کاخ صدستون، کشف مجموعه الواح گلین تخت جمشید، کشف الواح زرین و سیمین با کتیبه‌ای از داریوش مربوط به تأسیس کاخ